بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و هازا لیست آرزن بین الاجازت و الفسخ و ترجیحن له علیها. بحث ما در خیار مجلسه. در خیار مجلس هر دو طرف خیار دارند، البیعان بالخیار، پس هر دو طرف می توانند حق خودشون را اعمال کنند. این که یک طرف اعمالش به این نحو شد که ملتزم شد به عقد، این نسبت به حق خودش بود. طرف مقابلم میتواند ملتزم بشه، یعنی خیار خود رو اسکات کنه، میتواند فسخ کند، اونم حق خودش. اینجا باب تعارض نیست، باب حقینه، هر دو حق دارند. طرف هم از حق خودش استفاده میکنه، حقیست مستقل برای او، این یکی هم حقیست مستقل برای او. تعارض در جاییست که یه حق است اما دو نفر از اون یه حق میخوان استفاده کنند، یکی فسخ میکنه، یکی اجازه میخواد بده، الزام بیاره. اینجا میگیم تعارضه، کدومشو مقدم کنیم. اما در باب مشتری و بایه تعارض حقی نیست، چون یه حق نیست، حقینه، دو تا حق است، میتونن هر کدام حق خودشون رو اعمال کنند. خب پس تعارض کجا پیش میاد؟ میفرماید تعارض در جایی که مثلا در یک طرف، مثلا در طرف مشتری یا در طرف بایه، دو نفر فرض کنیم که این حقو داره، هم خود وکیل مثلا حق فسخ و التزام داره، هم موکل. خب اینا یه حق و دو نفر دارند. یا در طرف بایه هم همینو فرض کنیم، در صورتی که متعدد باشند برای یه حق، اون موقع یکی فسخ کنه، یکی اجازه بدهد، فی دفعت واحده، در یک زمان این کارو بکنه. چون اگر فی دفعت واحده نباشه، اونی که مقدم دم این حق و اعمال چرد، جا برای اون یکی حق اعمال نمیمونه، چون دیگه موضوع منتفی شد، یه حق بود، اون وکیل یا موکل از اون یه حق استفاده چرد، اعمال چرد حق رو، یا به التزام حق، به التزام العقد، یا به اسکات عقد. خلاصه اعمال چرد، از حقش بهره جست. دیگه از حقش بهره جست، جا برای اون یکی نمیمونه. این در زمانی که ترتب طولی داشته باشن، یعنی اول فسخ کرد بعد اجازه داد، یا اول اجازه داد بعد فسخ کرد. در اینجا اونی که مقدمه زمانن اون تأثیر داره، اما جایی که زمانن هیچ کدام مقدم نیست، یه حق است برای دو نفر، هر دو یک در یک زمان اعمال کردن، متنافی، یکی التزام به بیع را اعمال کرد، اون یکی فسخ بیع را از حق این گونه استفاده کردن. اینجا بحث تعارض پیش میاد. پس در مشتری و بایه، ولو یکی فسخ رو انتخاب کنه، یکی التزام رو، از باب تعارض نیست، هر کدام یه حق مستقل جدایی دارن، حقینه، به همین خاطر تعارض نیست. اما اگر جایی که یه حق است دو نفر میتونه استفاده کنه، تعارض دیگه نمیشود. خب مورد دوم برای تعارض موردیست که مثلا یک فرد در یک آن در هر دو کالا تصرف کنه. میدانیم که تصرف خودش اسکات خیاره، اما در هر دو تصرف کرد. مثلا یه برده رو به با کنیزی معامله کرده، برده رو داده کنیز رو گرفته، هنوز مثلا خیارش مونده، چون در برده و کنیز غیر از خیار مزده سه روز خیار هم هست، در فروش انسان هم سه روز خیار مثل فروش حیوانات هست. خب در زمانی که هنوز زمان خیار مونده، هر دو رو در یک زمان آزاد کنه. خب برده مال او بود، عبد با کنیز عوض شده. خب اگر برده رو فقط آزاد می کرد، این یدل بر فسخ عقد، چون انگار نمی خواد به مشتری بده. اگر کنیز رو آزاد می کرد، یدل بر التزام عقد، دیگه تصرفه، دیگه تصرف اسکات خیار می کن. اون تصرف اولی هم اعمال خیاره، فسخه. هر دو رو یک زمان انجام داد، این خب تعارضه. اگر اعتاق برده رو ملاحظه کنیم، انگار میخواد عقد و فسخ کنه. اعتاق کنیز رو ملاحظه کنیم، انگار میخواد عقد و التزام بخشه، خیار فسخ رو اسکات کنه. این از باب تعارض. مورد دوم. مورد سوم از باب تعارض در ورثه اتفاق میفته. چه مثلا فردی مرده، این حق فسخ منتقل شده به ورثه، ولیکن ورثه متعددند، یکی میخواد ملتزم بشه، یکی میخواد فسخ کنه. این یه حقه، یه حقیست که چند نفر الان زی حق پیدا شده، اینا از باب تعارضه. این مثال هایی که مرحوم شیخ زد به خاطر این چه توضیح بدهد در این بایع و مشتری چون دو تا حق مستقل است، از باب تعارض نیست. در تعارض باید چیکار کنیم؟ در تعارض اونجا اختلاف است. بعضی ها میگن فسخ مقدم است، بعضی ها میگن نه، هر دو تساقط میکنن، عقد مع الخیار میماند. این باید بحث بشه جدا در تعارض. اما در اینجا هر دو اعمال میشه، از باب تعارض نیست. چه طرف نسبت به خودش بیع رو لازم کرد، خب اون دیگه حقش ساقط شد. این یکی اسکات کرد، خب چون حق خودش رو اعمال کرد بی فسخ میشه. یعنی هر دو رو باید اجرایی بکنیم در اینجا، دیگه از باب تعارض حقی، از باب تعارض اعمال در یه حق واحد نیست. میفرماید و هازا لیسه تعارضن، این که یکی اجازه داد، در جلسه گذشته هم عرض شدم اجازه در اینجا به معنای اجازه به عقد نیست، اجازه به معنای لزوم العقد، چون هنوز عقد مع الخیار متزلزله، میخواد اینو از تزلزل در بیاره، بهش میگن اجازه داد از تزلزل در بیاره. شبیه عقد فضولی، که عقد فضولی هنوز متزلزله، اما اونجا اصل عقد متزلزله، عقد و صحیح میکنه. اینجا لزوم العقد متزلزله، با این اجازه یعنی التزام عقد رو لازم میکنه. یکی اجازه داد، اون یکی فسخ کرد، گفتیم از باب تعارض نیست، اعمال حقینه. و لیس تعارضا بین الاجازه والفسخ. و اگر بحث تعارض باشه باید بیاییم ببینیم نمای از باب ترجیح یا تساقطه. و ترجیحا له علیها، این که فسخو بر اجازه مثلا ترجیح داده شده، آخه نوعا دیگه فسخ با اجازه با هم بیاد فسخ مقدم میشه. میگه نه، اینجا مقدم شدن نیست، چه اجازه از طرف خودش عقدو لازم کرد، این فسخ یعنی عقدو به هم زد دیگه. این از باب تقدم نیست، از باب این که معنای فسخ به هم زدن فسخه. بحث تقدم جاییست که ما تعارض رو قبول کنیم، اینجا از باب تعارض نیست. نه بله، الان من مثالهایی برای تعارض برای شما میزنم. لو اقتضت اجازه لزوم العقد من الطرفین، اگر اجازه این اقتضا رو بکند چه عقد از دو طرف لازم بشه. مثلا چجور؟ کمالو فر، آخه این اجازه ای که ما گفتیم عقد از یک طرف لازم میشه، یعنی مشتری مثلا خودش ملتزم شد دیگه، حق بایه هنوز مونده. اما ما فرضی بکنیم که این اجازه دو طرف رو لازم میکنه، مثلا خیار برای یک طرف بوده اما دو نفر داشتیم، این دو نفر یکی وکیل بود یکی موکل بود، اینجا چون خیار برای یک نفر یک طرفه، مثلا طرف مشتریه، لاچن این امضا کننده ها دو نفرن و الا حق یک حقه. اینجا اجازه یکی داد مثلا وکیل یا موکل، خب از دو طرف عقد لازم میشه. چرا؟ چون مثلا یک طرفه بود دیگه، حق یه دونه بود، اون یکی حق فسخ نداشت. اینجا بل از باب تعارضه. نعم لو اقتضت الاجازه لزوم، این اجازه ای طرف خواهد داد از هر دو طرف عقد لازم خواهد کرد. مثلا چما لو فرزه ثبوت الخيار من طرف احد المتعاقدين، مثلا شما فرض کنید خيار ثابت شده از طرف یکی از متعاقدین، او من طرف همال متعددن، یا از هر دو طرف ولی برای تعداد متعدد، کل اصیل و الوچیل، مثلا یکی اصیل اصیل موچل یکی وچیل. اینجا فعجاز احد هما و فسخ الاخر دفعتم واحده، یکی اجازه داد و دیگری فسخ کرد. این یکی اجازه داد دیگری، ولی متعددن ها متعلقش به اینه، اگر احد المتعاقدین، در احد المتعاقدین یکی اصیل، برای مشتری حق خیار است فرض کنید، اما خود این مشتری متعدده. چرا متعدده؟ چون یکی اصیل یکی وچیله، یا برای هر دو هست، هم برای مشتری هم برای بایه، اما در هر دو طرف متعدد داریم، یعنی هم مشتری متعدد این ور اصیل و وکیل داریم، هم بایه متعدده. در خود این متعدد یکی اجازه داد و یکی فسخ کرد، نه مشتری و بایه. فعجازه احدهما از این متعدد و فسخ الاخر یک دفعه. خب یه حق بود آخه. او تصرف ذوالخیار فی الاوزین دفعتا واحده، یا اونی که خیار داشت در هر دو عوض در یک زمان تصرف کرد. اگر زمان در این دو مثال ها اگر زمان ها فرق بکنن، اون مقدم مقدمه، یعنی سابق زمانی مؤثره، اما دفعتن واحدن این اتفاق افتاد. هم وکیل فسخ کرد هم موکل التزام داد، او بالعکس. یا در تصرف هم در یک آن این دو تصرف انجام یافت، با یک صیغه گفت شما هر دو آزادید. کمالو با عبدن به جاریتن، بردری رو در مقابل چنیز فروخته، ثم اعتقهما جمیعا، هر دو رو با یک صیغه آزاد کرد. حیثو خب اعتاق العبد فسخ، برده آزاد کردنش فسخه، انگار عقدو میخواست فسخ کنه، و اعتاق الجاریه اجازت، اما جاریه رو چه آزاد کرد، اینم یه نوع التزامه، اجازه یعنی التزام به عقد. خب کدومش رو قبول کنیم، اجازه شو یا فسخ شو؟ چون نسبت به یه حق اتفاق افتاده. او اختلف الورثه فی الفسخ والاجازه، یا ورثه در فسخ و اجازه اختلاف دارن که فسخ کنیم این حق، این عقد رو، یا اجازه بدیم. تحقق التعارض، در اینجاها تعارض است. در اون دوتا مثال باید زمان واحد باشه، در مثال سوم نه، لزومی نداره دفعتن واحده باشه. خلاصه این حق برای همه اینها هست. یکی از ورثه ها اجازه داد، یک ورثه دیگر فسخ کرد، باید برگردیم بحث کنیم که کدومش مقدمه. ظاهر العلامه فی جمیع هذه الصور تقدیم الفسخ، ظاهر علامه این است در تمامی این صوری که تعارض پیش میاد فسخ رو مقدم میکنیم. ولم یظهر له وجه تام، برای این وجه دلیل تامی برای ما آشکار نیست، چه دلیلی داره فسخ رو مقدم کنیم در تعارض. مرحوم یزدی در حاشیه میفرماید اصلا لا وجه له، نه اینکه وجه تامی نیست، وجهی نیست، چون که اینا منافات با هم دارن، اجازه اسکات خیاره و تثبیت عقد، فسخ ابطال خیاره، اینا منافات دارن، پس وجهی نداره ما یکی رو بر دیگری مقدم کنیم، متنافیانن. باید مقتضای قاعده این است هر دو تساقط میکنن، هم اجازه غیر مؤثره هم التزام غیر مؤثره، ازا تعارضا تساقطا را باید اینجا اجرا کن. و سیجی و لشاره لازالش فی موضعی هیچی در محلش بحث خواهیم کرد. خب این مسئله هم تمام شد. مسئله بعدی مسکت سومه، چه مسکت سوم عبارت هست از افتراق. تا اینجا ما دو تا مسکت خونده ایم، شرط سقوط فل عقد و یکی هم اسکات. مسکت دیگری که در خود روایت است افتراق، البیان بالخیار اذا لم یفترقا فاذا افترقا وجب البی. خب افتراق مسکت بیع این تعبدیه، یعنی چون شارع گفته مسکته، و الا در عرف مسکت بودن افتراق قابل فهم نبود. این یه نکته. اونم به خاطر اینکه ببینید ما فتاوایی که داریم مسکت رو به رضایت بر نمی جردودن، تصرف به رضایت به بیت برگردونده میشه، چون تصرف یدل بر رضا بالبی، یا اسکات یدل بالاولویه بالفهوا بر رضا بالبی. شرط سقوط هم به شرع ایزن، اونا یک نوع داخلشون رضایت به بی خابیده، اما در افتراق چون افتراق به ما هو افتراق مسکتون، چه یدلو بر رضایت چه لا یدلو. به همه خاطر فتاوایی که فقها دارن در این بحث افتراق این است که حتی جهلن هم جاهل بود اصلا افتراق خیار مجلس رو به هم میزنه. خلاصه جدا شدن از هم، خیار مجلسشون تمام شد. یا ناسی بودن در فرض نسیان و جهل و سهو هم گفتن چه از افترقا عقد لازم میشه، مسکته. این نشون میده چه تعبدیه، نمیخوام برگردونن به رضایت. این یه نکته. نکته دوم این است که این افتراق با دیگر مسکتات فرق داره. سایر مسکتات اسکاته، اما افتراق انگزای خیاره، یعنی خیار تمام شد. به همین خاطر از باب اسکات نیست. این هم چه گفتم، مسکت مجازن گفتن از باب زوال مدت خیاره. دیگه مدت خیار محدود است به افتراق. وقتی افتراق حصله تم مدت الخیار، انگزا زمان الخیار. پس فرق میکنه، مثل انشای اسکات نیست. انشای اسکات مسکته، هنوز زمان خیار مونده، اما من خیارم رو اسکات کردم، در تصرفم اعمال خیاره. تصرف هم یه نوع اعمال خیاره. اما افتراق انگزای خیاره. دیگه خیار تمام شد وقتش. این فرقه هاییست بین خود این مسکتات باید ملاحظه بشه. خب این که افتراق باید بشود و این افتراق انگزای زمان خیاره، چه مقدار؟ یه مقدار بحث صغروی بکنیم. اینجا مرحوم شیخ سه تا گول آورده. گول اول خطوتن، یک گام. خطوه به معنای قدم نیست، گامه. قدم کف پا رو میگن، اون مقدار کف پا. گام فاصله بین دو پا رو میگن، وقتی انسان راه میره فاصله بین دو پا رو میگن گام. خطوات گام های شیطان، مثلا خطوات شیاطین. خب بعضی ها میگن یه خطفه، یه گام برداری این افتراق حاصل میشه. بعضی ها میگن نه، زیادتر از یه گام. در احادیثی هم هست فمشیت و خطن، من چند خطفه برداشتم تا عقد لازم بشه. پس بعضی ها یه گام رو میگن، بعضی چند گام، بعضی ها میگن نه، مسمى افتراق، این که افتراقا صد کنه. به همین خاطر مثلا دو نفر معامله کردن در دو چشتی که به هم چسبیده، این چه چشتی از هم جدا شد ولو یه ذره، این افتراقا. لزومی نداره یه گام، مسمى افتراق. مرحوم شیخ این مسمى افتراق رو میخواد قبول کنه و میفرماید لغت افتراق شامل مسمى افتراق هم هست. تا اینجا بخونیم، مباحث دیگر رو توضیح میدم. مسئلتون من جملت مسکتات الخیار، از جمله مسکتات خیار، عرض کردم نحوه اسکاتش با انگزای زمان خیاره. افتراق المتباین، این هسته مشتری و بایه مفترق بشن، از هم جدا بشن. ولا اشکال فی سقوط الخیار به، هیچ شبهی نیست خیار با این افتراق ساقط میشه، چون اصلا روایاتی که خیار رو اثبات میکنن اینم آوردن. ولا فی عدم اعتبار ظهوره فی رضاهما بالبیع، هیچ شبهی نیست معتبر نیست. لا اشکال فی سو فی عدم اعتبار ظهوره، فی معتبر نیست که این افتراق ظهور در رضایت طرفین به بی باشه، یعنی افتراق به ما هو رضایتون بالبی نیست، ظهور در رضایت به بی داشته باشد به او برگردانده نمیشه، افتراق به ما هو افتراقون مسکته. میگه ادله ما اینو میرساند، ولو در بعضی روایات ممکنه مثلا بگیم در بعضی از روایات این هست که افتراق به رضایت برگردونده شده و این کان ظاهر و بعض الاخبار ذلک، مثل قوله فعیز علیه السلام فعیز افترقا فلا خیار لهما بعد الرضا، وقتی جدا شدن دیگه خیاری بر آنها نیست بعد از این رضایت. خب اینجا مثلا افتراق رو به رضایت برگردونده شده، ولو در بعضی روایات این گونه هست، لکن این روایات معرضون انهاست، به همین خاطر افتراق به ما هو افتراق است. علاوه این روایات ظهوری هم نداره. مرحوم شهیدی در حاشیه‌اش یه نکته ای داره، فی ظهورهی تأملون، چون این روایت بعد از رضا معناش این نیست، بعد از رضا یعنی بعد از رضا به لزوم العقد، ممکنه معناش بعد از رضا به اصل العقد، وقتی اصل عقد رو راضی شدید دیگه معامله کردید، یعنی راضی به اصل عقد شده اید، جدا هم شدید دیگه خیاری ندارید. این معنا هم احتمال داده میشه در توضیح این حدیث. پس فیض افترگا فلا خیار لهما بعد الرضا به اصل العقد، نه بعد الرضا به لزوم العقد. در هر حال دو جواب دادم، یه جواب این است این روایت در مقابل اون روایاتی که اصل افتراق رو مسکت خیار میدونن نمیتونه مقاومت کنه، اونها اولا زیادن، ثانیا این اعراض شده از این، ثالثا ظهوری نداره. از حاشیه شهیدی نقل کردم خدمتتون. خب الان بحث صغروی بکنیم. معنا حدوث افتراق ما، معنا این چه افتراق حادث بشه بین متباین، اون افتراقی که المسکت، معکون ما متفرقین حین العقد. خب اینا چه حین العقد به هم نچسبیده بودن، بازم متفرق بودن دیگه، فرق داشتن، دوتا انسانن، دوتا عین خارجی هن، به هم وصل نشدن، نچسبیدن، جدا هن، افتراق دارن، با اینجا متفرقن، یکی اون یکی صندل نشسته، یکی این یکی صندل نشسته، با اینجا متفرقن، دوباره میگه از افترقا، معنای این افتراق با این که حین العقد متفرقن چیه؟ میگه از اون هیئت اجتماع متفرق بشن، از اون شکلی که در عقد داشتن از اون شکل با هم جدا بشن. افتراقهما به نسبه الی الهیئت الاجتماعیه، معناش این است اینها مشتری و بایه با از هم جدا بشن نسبت به اون هیئت که وضعیتی که جمع شده اند، اون وضعیتی که وضعیت اجتماعی که برای اینها هست این لغت، یعنی با هم نشستن روبروی هم در دو مبل چه دو متر با هم فاصله دارن، این هیئت به هم بخوره، این مراد از افتراق اینجا اینه، و الا اینا چه دو نفرن، دو تا فرد متفرقن. فاذا حصل الافتراق الاضافی، پس اینجا افتراق ذاتی نیست، به نسبه الی هذا الهیئت، افتراق اضافی بهش میگن، بالاضافه الی هذا الاجتماع، نسبت به این هیئت اجتماع، به این وضعیت اجتماعشون وقتی افتراق حاصل شد، ولو به مسمى الافتراق، ولو مسمای افتراق حاصل شد، ارتفع الخیار. پس طبق بیان ما لا یعتبر الخطفه، حتی یک گام هم معتبر نیست. ولذا حکیان جماعت التعبیر به ادن الانتقال. به همین خاطر بعضی از فقها عبارتی که به کار بردن اینه، ادن الانتقال، کمترین جا به جایی. خب در بعضی از عبارات فقها آخه این خطوه اومده، میگه خب خطوه در انسان، چون انسان وقتی راه میره با گام راه میره دیگه، با پاهاش راه میره، این غالبا اقل انتقال در انسان با گامه. این از باب بیان غالبه، غالبا اقل الافتراق اینه. و الا مثلا دو چشتی رو به هم چسبیده نگاه کنید، این دیگه با خطوه نیسته، این از جدا شدنه، ولو 5 سانت از هم جدا شدن طبق بیان شیخ این افتراق حاصل شد. و ظاهر ان ذکرهو، یعنی ظاهر این است ذکر خطفه فی بعضی از عبارات فقها ها لبیان اقل الافراد، برای بیان این است اقل الافراد اینه، چون غالبا اقل الافراد اینه. چرا غالبا گفتم؟ چون غالبا انسان ها مثلا پیاده ان، انسان ها در زمینن، از هم وقتی جدا میشن با پا از هم جدا میشن، در دریا نیستن، در ماشین نیستن، در معامله مثلا دو تا ماشین کنار همه، مثلا روی اسبن دو تا اسب کنار همه، بازم اونجا هم زیادتر میشه فاصله. منظور این است که غالبا اقل الافراد گامه، بیان اقل الافراد، خصوصا مثل شیخ در خلاف چه فرموده، اقل ما ینگتو به، اون کمترین چیزی که گت میشه، انگتا حاصل میشه به وسیله او، خیار مجلس، یعنی تمام میشه زمان خیار مجلس، خطوتون، اقل مبتدا خطوتون خبر. خب اینها مبنیون، این مبنیون مرفوع است به اعتبار ان ذکرهو، ان حروف مشبهتون به ذکرهو اسم، مبنیون خبره. ذکر خطفه در بعضی از عبارات به جهت بیان اقل افراد مبنیون علی الغالب فی الخارج، مبتنی بر این است غالبا در خارج یک گام اقل الافراده، یا تمثیل به اقل الافتراقه، یا برای مثال زدن به این است اقل الافتراق مثلا با چه چیزی صورت میگیره. ولو این خطوه از باب مثاله، مثالی است غالبا در زبانها عرفا اینو به کار میبرن، مثال برای اقل الافراده. یه گامم بری این مجلس، خیار مجلس انقضا می‌یابد. این تمثیله، پس یا مثال عرفیه برای کنایه از اقل الافراده، یا نه مثال عرفی نیست، غالبا در عالم خارج چون انسان‌ها از هم جدا میشن با پا، غالب وجودات خارجی یه خیار مجلس با گامه اقلش. فلو تبای آفی سفینتین، اگر اینها در دو چشتی با هم خرید و فروش کردن، یکی در این چشتی نشسته یکی در اون چشتی، چه متلاسقتین، اون دو چشتی که به هم چسبیدن، کفا مجرد و افتراق ما. وقتی این دو چشتی با هم جدا شدن، صرف جدا شدنشون ولو به یه گام هم نرسیده، این کفایت میکند چه خیار مجلس از بین رفت. و یظهر من بعض اعتبار الخطفه، از بعضی از کلمات فقها ظاهر میشه که اینها یه گام رو معتبر میدونن، اخترارن به تمثیل کثیر من الاصحاب، اینا فریب خوردنشون، یعنی اینا رو به اشتباه انداخته به خاطر اینکه خیلی از فقهای ما مثال رو به خطوه زدن، و اینها هم سر مثال به خطوه زدن رو متوجه نشدن، به همین خاطر گفتن یک گام. اینم گل دوم. پس گل ما مسمى الافتراق، گل دوم خطوه، و ان صریح آخر، صریح دیگران تأمل فی کفایت الخطفه. اصلا قول سوم این است بعضی از فقها صریحا گفتن که نه، حتی یک خطفه هم کافی باشه ما تأمل داریم، ما اشکال داریم. لانصراف الاطلاق لا از ید و منها، چون کلمه افتراق از هم جدا شدیم در عرف به زیادتر از یک گام میگن، ما دیگه از هم جدا شدیم. ببینید یه نفر تلفن میزنه، اگر دوست کنارته بهش بگو یک این پیام رو بهش بگو، بگی ما دیگه افترقنا. این در عرف به یگام نمیجن، بیشتر از یگام رو میجن که ما از هم جدا شدیم. فیستصحب الخیار، اگر شک جمع بکنیم استصحاب خیار میکنیم. و یؤیده، این صریح این فتوا که بعضیا گفتن این فتوا رو، این گل رو تأیید میکنه فی بعض روایات، که ما هم در این روایت عملا چند خطوه برداشت، نه یه خطوه. فلما استوجبتها قمت فمشیت خطن، وقتی معامله کردم، استوجبتها یعنی معامله رو انجام دادم، ها برمیگرده به معامله، قمت استادم، نشسته بودم استادم، و فمشیت خطن، چند خطوه راه رفتم، لیجب البی، تا بی واجب بشه یعنی لازم بشه، هی نفترقنا. خب این نشون میده چه چند خطوه باید برداریم. مرحوم شیخ میگه ما اولا اون انصراف رو قبول نداریم، افتراق انصراف به چند قدم و پنج قدم و شش قدم نداره، اون قرینه خبر رسانی بود چه اون چند قدم، چون خبر رو در دو قدم میشه رساند، در یک قدم، در یک گام، دو گام میشه رساند، به همین خاطر اونجا اون قرینه است چه زیاد جدا شده ایم چه نمیتوانیم پیام رو برسانیم، و الا این قرینه پیام رساندن نبود، افتراق به خودی خود نگاه میکردیم به معنای جدا شدن صرفه، مسمای جدا شدن رو میگن افتراق، مسمى الفصل. پس انصراف رو قبول نداریم، این روایت رو هم قبول نداریم، دلالت میکنه اولا این روایت عمله، عمل بی زبانه. خب این حدیث انحصار رو نمیرساند چه اگر یه گام بر میداشت آیا بی لازم می شد یا نه، امام در عمل این کارو کرده چند گام برداشته، اما آیا یه گام هم بر می داشت لازم می شد یا نه، در این حدیث این رو نداریم، یعنی نمیشه به این حدیث انحصار فهمید، دلالتی بر تهدید نداره این حدیث، تهدید یعنی محدود کردن اینجا افتراق به چند خطوه است. بیان و احد المصادیقه، چون ما در علم اصول خونده ایم فعل اطلاق نداره، فعل عموم نداره، اینجا هم در مقام تهدید نبود که مرز بندی کنه، شاید یه گام هم برمی داشت همین حرفو میزد، یعنی نمیشه این از این حدیث انحصار فهمید، تهدید فهمید، تهدید یعنی محدود کردن افتراق به چند گام، به همین خاطر هم انصراف رو معنی می کنیم هم دلالت روایت رو. اما نکات دیگری مونده چه باید انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.